الآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما مولانا المهدي روي وارواحنا لتراب مقدم الفدا هدیه محضر وجود نازنین و مبارک سرور سالار شهیدان و یاران گران قدرشون همه با هم صلوات محمدی ختم میکنیم. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک آقا و عبدالله الحسین علیه السلام، هرچه بر عمر ما افزوده میشه به عمق ما نسبت به ساعت قرآن و اهل البیت نیز افزوده بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک آقا و عبدالله الحسین علیه السلام، ذکر ما، ذکر ما، قدم ما، قلم ما، حیات ما، ممات ما، همه در مقدم سازی ظهور پر برکت و نورانی حضرت وجد ارواح و فدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تمام قرآن در یک سیر اگر بخواهید معناش پیدا کنید یک جمله بیشتر نیست، و اونم که ان الانسان لفی خسر. اگر انسان بخواد به طبع انسانیش و به بودنش در این عالم دنیا نظر بیندازه، هیچ وقت نه حقیقتی میفهمه نه با حقیقت ارتباط برقرار میکنه و جز خسران برای خودش و زندگی خودش چیزی را به همراه نخواهد آورد. اگر رسید که این عالم هستی عالم حق است و خداوند متعال هرچی موجودی که شایستگی آفرینش داشته باشد باید بیافریند، و انسان هم یکی از موجوداتی است که شایستگی آفرینش داده، و از اون طرف هم رسیدید به این که خداوند متعال موجودش را بی هدف تو این عالم نمیذارد، مقصدی برای او وجود دارد و قیامت مقصد انسان است، اون هم قیامتی که فرمود و ننشأکم فی ما لا تعلمون، یه نشئه ای که هیچی نسبت بهش نمیدونید. نشئه ای هست که امیر المؤمنان علی علیه السلام فرمودن ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر قلب بشر، نه چشمی دیده است نه گوشی شنیده است و نه فکری به اون خطور پیدا میکنه. قیامتی رو باهاش روبرو خواهید بود که لقد جئتمونا فرادا، هر کسی فرد فرد وارد میشه. یه قیامتی رو دارید که در سوره مؤمنون فرمودن وقتی نفخه دمیده میشه که دیگه هیچ نسبتی بینتون باقی نمیموند، یوم لا انصاب بینکم، همه نسبت ها از بین میرد. با قیامتی روبرو خواهیم بود که خصوصیت این قیامت این هست که خداوند متعال به مؤمنین فرمود که قل عبادی الذین آمنو، به مؤمنین، به بنده های مؤمنمون بگو که چیکار کنن، زکات بدن سرن و علانیه، ان اقیم و صلات و آت و زکات سرن و علانیه لیومن، برای روزی که لا بیع فیه ولا خلال، نه رفاقتی وجود داره و نه چی؟ نه بیعی خرید و فروشی، چون همه اعتباراتی که شما میشناسید مال بدنتون هست، یه عالمی دارید که اصلا عالم این بدنتون دیگه نیست، این بدن شما مال عالم ارض است. یوم تبدل الارض غیر الارض، یه روزی که زمین غیر این زمین میشه. وقتی شما میخواهید یه مسافرتی برید و نسبت به مقصدی که میخواهید برید هیچ خبری نداشته باشید، اگر کسی اومد به شما گفت آه اون جایی که میخوای بری این خصوصیت ها رو دارد، هواش سرده، لباس گرم بردار برو، اونجا این خصوصیتش این هست، اینجاست که تازه. خب دقت کنید، اگر کسی به حرف های اون کسی که از اون محل خبر داره به شما خبر داد گوش نکرد، میرد اونجا و بدبخت میشه. لباس نبرده میره توی سرمایی روی میشه که پدرش در میاد. حالا قصه قیامت من و شما، خدا میگه هیچ که ازش خبر نداره، من پیامبر فرستادم که شما رو به مقتضای اونجا آماده بشید. حالا نمیشی؟ خب نشد. دقت کنید آقا، هیچ اتفاقی نمیفته تو این عالم هستی. خدا اصلا نیاز به عبادت شما نداره. تعابیر در سورهای دیگه داریم که ما تو این عالم هستیم موجودات داریم که صبح و شام در چی هم تسبیح خدا هستن. نیاز به چیه؟ تسبیح تو نیست. تازه تسبیح تو و کارهای تو همش چیه؟ یه دنبال یک چیزی هم هست که بگیرید. یعنی ما یه جلسه امام حسین اومدیم چیه؟ دنبال یه چیز طلب داریم انگار از خدا، که خدای نصف شب بلند شدیم نماز شبه رو خوندیم، حالا که چی؟ یه چیزی بس باید میدادی به ما. طلبکار خدا هستیم. خدا ملکی داره، ملائکه داره که صبح و شام در چی هستم؟ در عبادت خدا هستم. تعبیر حضرت علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه، ملکی داریم که تماما رکوع است، قیام نیست. ملکی داریم که تماما سجده است، یعنی حقیقت سجده است. همه موجودات کلون یسبح و به حمده، تسبیح میکنن همه خدا را. حالا تو این عالم نکن، البته بخوای و نخوای وجود داره تسبیح میکند. اما حالا آیه قرآن که خودم گفت همه را گفتیم بیان به سمت ما میاند، همه اینجوری در اختیار ما هستن. ما به تو اختیار دادیم ای انسان که با اختیار خودت این راه را بتونی انتخاب کنی. چند تا کار باید انجام دادیم. یک، عقل بهت دادیم که هنر داشته باشی به واسطه این عقل کسایی که پیام‌آوران حق هستند و بشناسیشون. دو، بهت الهام دادیم، فالهمها فجورها و تقواها. در وجود خودت فطرتی قرار دادیم که فطرتت اون علی التوحید است. فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. از اون طرف قصه فطرت بهتون داده است. ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. خدا عالمش این شکلی است که اگه چیزی خلق کرد هدایتش هم میکنه، بستر هدایتش یعنی پیامبرانش هم فراهم میکنه. خدایی که در سوره واقعه تذکر بهتون داد که انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، شما خودتون خلق کردید یا من بودم خلقتون کردم، شما خلق میکنید یا ما، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شمایید که زراعت میکنید یا ما این که زراعت میکنیم، انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، شمایید که بارون نازل میکنید یا ما این که بارون نازل میکنیم، شمایید که از دل درخت آتش بیرون میکشید، درخت رو بیرون میکشید از زمین و آتش ازش بیرون میکشید یا ما این. فسبح به اسم ربک العظیم. خدایی که قبل از اینکه به دنیا بیای فکر رزقت بود، ماه هفتم شیر را در سینه مادر قرار داد. خدایی که وقتی به دنیا اومدی این بلعت هنوز کامل نیست، نمیتونی به بلعی، نیاز به شیر قوی داری. از قبل شیرش را چیکار کرد؟ پرورشش داد. به محض اینکه بلعت بیشتر شد، میزان شیری که از سینه مادر تو داخل دهانت میاد چی شد؟ بیشتر شد. خدایی که فکر همه زندگی تو بود، آیا فکر حقیقت تو و بودن تو این عالم هستی نیست؟ حتما پیامبر میفرستیم. چرا که ما دلسوز بشرمون هستیم. ما تعبیر حق دیگه رعوف است، از مادر مادرتره. اگه یه مادر واقعا الان توی خونه فقط غذای بچه رو بده، فکر تربیت بچه نباشه، میگن این مادر مادری نکرده. چه شکلیه خودتون اگر یه بچه یه بقول معروف بعدی رو ببینید بهم میگید پس کی اینو تربیتش کرده؟ پس مامانش کجا بوده؟ باباش کجا بوده؟ این تو خانواده داشته نداشته؟ یعنی میگم آقا براش لباس خریدیم. هیچ کسی لباس و غذا اینا رو حقیقت نمیدونه. اصل انسان رو در اخلاق، رفتار، سکناتش میدونه. حالا خدا این که میگه من برای تو همه چیز رو فراهم کردم، از مادرم دلسوزترم، یعنی از خودت به کمال تو دلسوزترم، دلم نمیخواست بی نتیجه تو این عالم بمونیم. دو، بخیلم نیستم، چون بخل مال کسیه که وقتی چیزی میده چی بشه؟ کم بشه. من اگه پولم تو جیبم بخوام بدم که ندارم بدم، فرض میکنم گفت به قلب اونم فشار، تصورش فشار وارد میکنه، چه برسه بخوام چیکار کنی؟ بخوام بدیم. اما الحمدلله ندارم، واقعا لباسم عوض کردم، جا گذاشتم، واقعا میگم ندارم. حالا فرض کنید من میخوام به شما پول بدم، چون پولم کم میشه چیه بخل میبرزم. اما شما نگاه کنید جنس حق نسبت به عالم وجودیه. الان من علم به شما میدم، چقدر از علم خودم کم میشه؟ هیچی کم نمیشه. گفت لا تنقص من خزائن، بخیلم که نیست خداوند متعال، دلسوز ما هم که هست. خدا میگه من تو این عالم هستی فکر تربیت تو بودم. فسبح به اسم ربک العظیم، اسم رب و تعظیم کن. همه اینا رو که گفت، گفت اسم رب و تعظیم کن، یعنی ما بنا داریم تو رو برسونیم به یه حقیقت. خب حالا تو تو این عالم بگو من نمیخوام. خب نخوام چطور میشه؟ هیچ اتفاقی نمیفته. حالا بعد میگم چه اتفاقش، خودت با خودت درگیر میشی، چون این نظام ما طوری ساخته شده است که این نظام ما منطبقه با بندگی است، وگرنه نیومده تو بندگی، خودت عالم با تو درگیر میشه. عالممون اینجوری ساختیم. خب نگاه کنید، میگه نگفتن که اینا خیلی قدرت داشتن، اما چی شدن؟ همشون از بین رفتن. بعد قوم بعدی فارسلنا علیهم، بعد فرمود که فاما عاد، اینا رو خوندیم یا نخوندیم؟ بله خوندیم. حالا بیایم آیه 17، و اما ثمود فهدیناهم، هدایتشون کرد. فاستحب الاما علی الهدى، اینا کوری رو بهتر از چی دونستن؟ هدایت دونستن. اینا کوری رو برگزیدن، نخواستن حقیقت ببینند. خوب نکته ای هست، و اما رو برد در مقابل چی؟ نگفت واستحب الزلالت علی الهدى، کوری رو به جای چی برگزیدن؟ هدایت. یعنی خود هدایت بیناییه، رؤیت هست. فرمودن و من کان فی هذه اعما فی الاخرت اعما، کسی که تو این دنیا کوره روز قیامت هم کوره، یعنی کسی که حقیقتا ندید تو این دنیا روز قیامت هم کوره. خب اگر ما با همین نگاه داشته باشیم، هی بیم جلو بگیم آقا برنامه های خدا تو این عالم هستی کی خدا خسته شده؟ هیچ وقت خسته نشده. هی بشر میاره، به بشر تذکر میده، اینقدر هم حوصله دارد الحمدلله خدا، حوصله دارد خدا تو این عالم هستی، چون این همه تاریخ بشریت هیچی حساب میشه برای خدا، چون اصلا زمان برای خدا معنا ندارد. خب حالا خدا یه پیغمبرش فقط 950 سال رسالتش است، تذکر داد، بعد چی شد؟ عالمش آورد زیر رو کرد دوباره از نو. خیلی هم عجیب هم هست، بعدن رو قصه حضرت نوح بمونید، نکات ظریفی داره. چرا همه عالم باید آب بگیره؟ چرا از هر موجودی باید بدره؟ خب یه عده رو میذاد میکشه، خدا تمومشو میکنه. انگار گفت این خاکش انگار مشکل پیدا کرد، یه ذره ریشه انگار مشکل داره، باید انگار دوباره از نو مسئله دوباره بنیان بشه. حالا چی بودن دو دوران حضرت نوح که حضرت نوح نتونست بعد از 950 سال به اندازه تعداد انگشتال دست فقط تونست هدایت کنه؟ تازه حضرت نوح زنش هم باش همراه نشد، بچش هم باش همراه نشد، دیگه خیلی فضای جامعه انگار خیلی خرابه. حالا بگذاریم، چون من سال گذشته صحبت کردم نسبت به دوران نوح. بعد میفرماید که این ناخ دوست داشتن و استحب الاما علی الهدى. امروز ما به بعضی از خانواده میگیم که نیا کن پای ماهواره رو تو خونت باز کردی، با درسته طبع من آخوندم دوست دارم، تاش بگم من که نمیخوام جا نماز آب بکشم، منم دلم میخواد، اما من دلم میخواد چی میخواد؟ طبع و غریزه من میخواد. حالا میگید آقا این بستر بستریه به اینکه خودت و خانوادت متلاشی میشی، نرو. میگه میخوام برم. خب برو. واستحب الاما علی الهدى، کوری رو میخوام انتخاب کنم. خب برو. بعد میگه چی؟ اینا رفتن فکر کردن همه جوریه، نه و فاخذت هم الصاعقه العذاب الهونه بما كانوا يكسبون. دوباره گفت بما كانوا يكسبون، یعنی خدا همو اول عذابشون نکرد، نه یه مدتی بستری رو رفتن داخلش وارد شدن. چرا؟ چون خداوند متعال از جنبه رأفت حق و از اون طرف که خداوند غافر و ذنب است و توبه، باید بستری رو فراهم کنه که هر انسانی اشتباه هم کرد فرصت بازگشت براش باشه. اما انسان این فرصت‌های الهی رو نسبت به خودش بد تفسیر میکنه. دقت کنید، با من مثال که بارها پارسال هم اینجا زدم، دوباره امسال هم بزنم. ما بچه بودیم، به ما گفتن آقا دروغ نکن، اگه دروغ بگی خدا سنگت میکنه. به شما گفتن نگفته بودن؟ یه بار دروغ گفتیم دیدیم که سنگ نشدیم، دو بار دروغ گفتیم دیدیم که چیه؟ نه با سنگ نشدیم، سه بار دروغ گفتیم دیدیم سنگ نشدیم. خب بعد چه اتفاق میفته؟ روانشناسی مسئله میگه بابا اینا دروغ گفتن. دقت کنید، همیشه تو طول تاریخ هم بوده. پیغمبر اومد گفتن بابا این راه رو نری بدبخت میشی. بعد گفتن جدی؟ رفتن انجام دادن نشدن. گفتن آقا بدبخت میشی. گفتن اه ما رفتیم دیدیم خوشبختم شدیم. رفتن جلوتر. بعد دفعه چی شد؟ یواش یواش کارشون به تکذیب پیامبران کشید. تکذیب پیامبران کشید، اولی کار تکذیب، یواش یواش معارضه میکنند. اعراض میکنن، رو برمیگردن، بعد از اعراض معارض تعارضه. باشن چیکار میکنن؟ میان یه مرحله مبارزه با پیامبران میکنن و خدا ما میگه که من دفعه چیکارشون میکنم؟ به ما کانو یک سبون، چیزی که مداوم به دست آورده بودن، کسب کرده بودن، به همون عذاب دوباره چی دنیم؟ عذاب الهون. عذاب الهون رو معنا کردن، همون عذاب الخزی معنا کردن. اما پیداست یه خاری بدتر از عذاب الخزیه. حالا گفتن حالا بستری حتی تو بدنیشون هم فضای ایجاد شد که تعفن ایجاد شد. داریم که پیامبر اکرم توی جنگ تبوک وقتی رفتن تو منطقه شام با میرفتن دیگه، وقتی داشتن برمیگشتن توی منطقه‌ای که رسیدن فرمودن اونایی که سوار هستن بتازونند و معطل نکنن، اونا که پیاده هستن بدوند و معطل نکنن. بعد پیامبر اکرم اومدن و خودشون هم تازوندند و اومدن، دو روز تب کردن. از پیامبر سوال کردن اینجا چه خبر بود، چی شد که اینجوری بود؟ حضرت فرمودن اینجا قوم ثمود عذاب شده بود، هنوز که هنوز است آثار عذاب الهی هست. یعنی کسی که آمادگی از اینجا خودتون بعضی‌ها میفهمید یه جایی که وارد میشید گرفته میشید جنس عذاب، بعضی‌ها این خصوصیت داره، میگه یه عذاب خارق‌کننده شدیدی بهش میدادیم. به کیا؟ به ثمود. دوباره نگاه کنید، یه قصه رو گفت تمومش کرد. هم اصلا کل قرآن همینه، میگه غیر از اینه؟ میگه ما بستر رو براش فراهم کردیم، خودش نیومد. و میگه و نجینا الذین آمنوا و کانو یتقون. با یه شب نماز شب خوندن و یه بار نماز خوندن مشکل حل نمیشه. کانو یتقون، مداومت، یعنی روحیه تقوا اومد تو صحنه، نجاتشون میدیم. کانو یتقون، میگه این را هم نجاتشون دادیم. برداشت خود من هست، تمام سورای قرآن همین، تعجب نکنید، همین را تذکر میده. میگه میخواد چیکار کنه؟ اصلا ادبیات قرآن همینه. اصلا ادبیات قرآن روشش روش دانشگاهی که ما یه مقاله می‌نویسیم یه پایان می‌نویسیم نیست با. چرا؟ چون پدر شما رو قرآن در آورده. یه موساس شست رفته بهتون نداده، یه سوره بهتون بده به نامش سوره چی؟ موسا کل حالشه ببرد، یه داستان از سر تا تهش بهتون بده. نه آقا، یه جه وسط یه سوره دفعه یه موسا الان کنی داشته میخونیم دفعه گفت چی؟ عاد ثمود. حالا ول میکنه میره یه جه دیگه دوباره. و هم میگه خب بابا این عاد ثمود همه قرآن جمع کن، یک مثلا یه سوره بیا به نام سوره چی؟ عاد. مثلا پیرامون مثلا پیامبرش مثلا صالح بنویسیم یا پیرامون فلان پیامبر بنویسیم، اون سوره بذار اون که قصه داستانش کامل بدونیم. خدا اصلا بناش نیست که شما یه چیز بدونید که میخواد یه حس براتون ایجاد بشه. این حس اصل کاره. اتفاقا تاریخی درش قرار گرفتین که بچهای ما اثبات چیزی رو نمیخوان، حس ارتباط با چیزی رو میخوان. اینی که میگن قرآن معجزه است از این جهت با، چون گویا یکی از اساتید بزرگان فهمیدم ما تو دانشگاه گفت درس معارف میگیم، تو درس معارفمون شروع کردیم خب اثبات خدا میکنیم که خداوند متعال چیه؟ وجود داره. به ادله مختلف ما اثبات کردیم. گفت حالا بعد که اثبات کردیم که دانشجو گفت مگه ما منکر خدا بودیم که وایسادی برام؟ ما خدا رو قبول نمی کنیم، با خدا مرتبط بشیم. بگو چیکار کنی؟ مشکلی مردم که اثبات خدا نیست که، ارتباط با خداست. جنس قرآن اصلا اثبات خدا ندارد. برید نگاه کنید. علامه طباطبایی فقط یک جا در قرآن هم شما استدلال بر وجود خدا پیدا نمی کنید. میگه برو از بت پرستا بپرس من خلق السماوات و الارض لا یقولون الله. همه میگن چی؟ همه میگن الله. بعد میخوان متذکر بشه تو دستگاه روایات ما اتفاق این روش هست برای مؤمنین اینجوری و ازارکبو فلفلک دعو الله مخلصین له الدین. تا حالا شده بری تو کشتی گیر بیفتی دریق غرق میشی؟ همتون خالصانه خدا رو میخونی. فقط تذکره که یه حس و یه حضور ایجاد بشه. به خاطر همینم علامه طباطبایی ذکر رو که معنا میکنن میفهمن از ذکر و هو الحضور، حضور یه حس حضوره، میشه ذکر. میگه ما ذکر براتون فرستادیم یعنی برای حضور. گفتن اقیم صلات لذکری، یعنی نماز رو بخون که به محضر بیای در حضور قرار بگیری، یه حس حضور. به خاطر همینم گفتن اگر نمازتون نرید به اونجا متصل بشید، نمازتون دقت کنید نمازتون صحیحه با، اما نمازتون قبول نیست. نماز قبول نیست، نماز اثر باید داشته باشه. چرا امروز نماز میخونیم و نمازمون تنها عن الفحشاء و المنکر نیست؟ چون نماز اثرش بیرون کشیدن از فساد فحشاست. نماز چه موقع، دقت کنید بابا، چه موقع من از فحشا بیرون میکشه؟ وقتی که قبول بشود، یعنی اثرش میاد براتون. خب اگه نماز قبول نشود، این قبولی با صحت چه فرق داره؟ صحت مال آداب ظاهری نماز است که باید رعایت کنیم، نماز بر اساس آداب ظاهری کنم. اما قبولی نماز مثلا چیه؟ حضور است، آداب باطنیه است، باید رعایت کنی یه سری آداب رو. خب حالا نماز با این سبک نخوندیم، با این روش نرفتیم جلو، بچه‌ام نجاتمون نمیده. حالا پس دوباره برگردیم، می‌خواستم این حضوره رو متذکر بشم. خداوند متعال فهم کانو یتقون، مداومت در این مسئله داشته باشن نجاتشون میده. بعد می‌فرماید و یوم یحشر اعداء الله الی النار فهم یوزعون. می‌فرماید که یه روزی بیاد که چی؟ یحشر اعداء الله الی النار، محشورشون میکنیم به سمت آتش، حشرشون میدیم به سمت آتش. فهم یوزعون، بعدشم اونجا هم چیکار میکنیم؟ اونجا نگرشون میداریم، قولشون میذاریم، نگرشون میداریم، بندشون میذاریم. حالا خوب دقت کنیم، اول من بتونم اینو درست ترسیم کنم براتون، بگم واسه ما خیلی از مقصد این سوره رو با هم دیگه حلش کردیم. حالا خوب دقت کنیم، ببینین اشکال ما نسبت به قیامت اینه که چون قیامت همین الان چیه؟ موجوده، همین الان هستش، ما نسبت بهش در حجاب هستیم. بعضی روایات را که میخونید یک دفعه جا میخورید، بعضی از آیات هم این فضا رو براتون ایجاد میکنه. از یه طرف میگن قیامت خالدین فیها، بعضی هم تو جهنم خالدین فیها، بعضی تو بهش خالدین فیها. خالد که بحث خالد هست یعنی همیشگی، وقتی همیشگی مطرح میشه یعنی اصلا اونجا زمان مطرح نیست. اما بعضی روایت ها رو میخونی بعضی ها تو جهنم در میان وارد چی میشن؟ بهش میشن، از جهنم میرن تو بهش. این یه دسته روایت این شکل داریم. یه دسته از روایت هایی که ما نسبت به جهنم دارن مطرحش میکنن یه جوری انگار جهنم رو متذکر میشه که انگار یه سالی هم داره، یه زمانی انگار داره. حالا میخوام سر این مسئله رو براتون از این جهت مشخص کنم. ببینید مثلا در روایت داریم هر کس یک روز از ماه رجب روزه بگیره یک سال از آتش جهنم دور نگه داشته میشه. و هم میگیم پس آتش جهنم سالیه، من یه سال ازش دور نگه داشته میشم. اگر مردی با نامحرم، زن نامحرمی شوخی کند، زنی با مردی شوخی کند، به اندازه هر کلمه شوخی 1000 سال در آتش جهنم مبعوث خواهد شد مگر که توبه کند. خب اینم روایت، پس 1000 سال داره. از این طرف میگه چی؟ یه جوری میگه متذکر میشم میگن زمان نداره، از یه طرف میگن اینجا زمان داره. قیامت میگن بی زمانه، اما از اون میگن کان مقداره و 50000 آما. پس اینا رو چه شکلی با هم دیگه جمعشون کنیم؟ خب دقت کنید تا مسئله مشخص بشه. برای اینکه این مسئله مشخص شه، دوستانی که قرآن دستشون هست سوره مریم رو با هم دیگه نگاهی کنیم. فکر کنم این سوره خیلی کمکتون بکنه برای اینکه ورود پیدا کنید به این نور عزیز. بله همین قبل از سوره، بله بعد از سوره کهف یه صلوات خط کنیم. الله صفحه 310 کتاب عثمان طه از آیه 68 می فهمد فوربک لنحشرنهم و الشیاطین ثم لنحذرنهم حول جهنم جسیا. بگه همه رو محشور میکنیم، شیاطین همه رو حول جهنم، همه رو چکارشون میکنیم؟ جمعشون میکنیم. بعد هر کدوم از اینا فرقه هاشون مشخص میشه تا بره تا اون جلوتر آیه 71 رو با هم نگاه کنید. اول بزن قبل از که وارد این آیه 71 رو بخونم براتون این مسئله رو بگم. هر جا در قرآن خطاب، ضمیر خطاب اومد، خطاب یعنی چه؟ اشاره. خب وقتی مثلا میگید که، منظورش کیه؟ منظورش کیه؟ تو یعنی کی؟ پیامبر اکرم. وقتی میگه کم منظورش کیه؟ شما مؤمنی. ها؟ درست شد یا نه؟ وقتی هم به کار بره ضمیر هم میگه به کیا؟ به کافرین، به صورت غیب چه غیبت به کار بره، غائب به کار بره دیگه. میگه چی؟ مثلا کانو، مثلا میگه بله. همین آیه که خوندیم و هم عن الاخرت هم غافلون. این مال مؤمنین که نیست که، همش شغزه مال کیه؟ مال کفار. اما وقتی ضمیر کم میاره می خطاب به کیه؟ خطاب به شما. یعنی شما الان در این قرآن میخونین، خدا داره با شما حرف میزنه. حالا اول گفت چی؟ همه رو جمعشو میکنیم حول جهنم جسیا. داشته باشین. بعد بلا فاصله میگه چی؟ آیه 71 میفرماید و ان منکم الا واردها. وارد کجا؟ جهنم. خوب دقت کنید. هیچ کدوم از شما نیست. ان منکم الا واردها. کان صلوات خط کنید. کان علی ربک حتما مقضی. یا این حتمه چیه؟ وعده حتمیه خداست. یعنی همه تون بدون استثنا میرین کجا؟ بفرمایید جهنم. جهنم نبا، جهنم میرین جهنم. گمان نمیدون دم داره یا نم داره. اگه نم داشته باشه که خوبه، خوبه که دم نداره. حالا به هر صورت جهنم میبرند اون تو جهنم. این من کم الا واردها، همه تون وارد جهنم میشید. خب حالا بعد میگه چی؟ ثم ننجی الذین اتقوا. درسته؟ میفهمن سپس نجات میدیم کیا را؟ اهل تقوا. یعنی اول کجا میریم؟ تو جهنم میریم و تو جهنم نجات پیدا میکنیم. این آیه رو داشته باشین. حالا تازه بعضی از روایاتون که خیلی عجیبه، مثلا داریم وجود ناظرین پیامبر اکرم فرمودن فاطمه در شب معراج جبرئیل اومد و به من فرمودن این نور، این سیب رو بگی و خداوند متعال فرموده است این سیب رو باید تماما چیکار کنی؟ بخوریش. حالا مقدمات روایت ولش کن. میرسن تا اینجا بند یه نوری ساطع شد و فزعت من، من پیامبر جیغم در اومد از این نور. فقیل ما هذا جبرئیل، این چی بود؟ گفتن که این حقیقتی است که سمی فی السماء بمنصوره و فی الارض بفاطمه. این حقیقتیه که تو آسمان بهش میگن منصوره و تو کجا میگن چی؟ تو زمین میگن فاطمه. یعنی اسم آسمانی از زهرا منصور است، اسم زمینیش فاطمه است. خب بعد سوال پرسیدم لماذا سمیه فی السماء به منصوره و فی الارض به فاطمه. چرا تو آسمان میگن منصوره و تو زمین میگن چی؟ فاطمه. بعد جواب دادن چی؟ لأن فتم شیعتها من نار و فتم اعدائها من حبها. به خاطر اینکه باز داشته از شیعیانش از چی؟ از آتش. و چی؟ و دشمنانش از محبتش. پس فاطمه رو چرا فاطمه نامیدن؟ چون از آتش شما رو چکا میکنه؟ دورتون میکنه. خب یعنی کجا دورتون میکنه؟ تو جهنم ها؟ از نار دیگه. بعد نارش کجاست؟ گفتن عرض سمیه فل عرضه به فاطمه، با تو عرض اسمش فاطمه بود. خب حالا در اینجا داشته باشه و بگو این مگه آتیش، مگه قیامت و خدا نمیگه؟ و بله و فسما رزقکم و ما تو ادون، در آسمان رزق شماست و آنچه به شما وعده داده شده است. خب آسمان رزق شماست، خب منظور بارون باشه، اشکال نداره. و ما تو ادون چی میگیری؟ و آنچه به شما وعده داده شده. میگن همه مفسرین برید نگاه کنید زیل این آیه، میگه چی؟ و ما تو ادون یعنی قیامت. قیامت کجاست؟ با اساس همین آیه قرآن که خوندم گفت کجاست؟ تو آسمونه. حضرت زهرا کجا از آتش باز میداره؟ دوباره واسه اون رفت و گفتیم چی؟ کجا فاطمه است؟ فل ارض فاطمه است، نه تو آسمان. تو آسمان که منصوره است. پس به چه معناست این مسئله؟ ما نفهمیدیم آخر این آتش کجاست؟ تو آسمونه یا تو زمین مسئله؟ حالا خوب دقت کنید. خدا رحمت کنه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. حضرت امام فرماید باطن دنیا آتش است. خوب دقت کنید. باطن دنیا آتش است. و و هیچ کدام از شما نیستید مگر این که باید وارد کجا بشید؟ دنیا بشید. و چی؟ اون کسی که تقوا پیشه میکند از این آتیش دنیا چیه؟ نجات پیدا میکنه. خب پس همین الان آتیش موجوده. حالا خوب دقت کنیم، بعدن ظهور پیدا میکنه، مثل امام زمان که الان موجوده بعدن ظهور پیدا میکنه. آتیش همین الان هست، یعنی که اگر توی خانواده دعوا و درگیری وجود داره، آتیش هست دیگه. توش دیگه این خونه هنوز فاطمه نداره، چون گفت فاطمه شما رو از آتیش باز می‌دارد. مشخص شد یا نه؟ همین الان من میگم، همین الان شما نگاه کنید، اگر خانواده‌هایی توی بستری افتادن، توی جریانی، توی مثلا بگید ظلمتکده‌ای افتادن، نگاه کنید ببینید چقدر فاطمه داره. برعکس خانواده هایی که نور فاطمه رو دارن اصلا تو این فضا نیفتادن. یعنی همین الانه تو بستر خیلی از گناه ها وارد نشدند، نیگرشون داشتند، نمیذارن وارد بشن. اینی که فرمودن یک روز روزه گرفتن ماه رجب یک سال شما رو از آتش دور میکنه، یعنی تا سال آینده طوری انتخاب تو زندگیت نخواهی داشت که مقصدت آتش بشه. یعنی از خیلی از گندای این دنیا نجات پیدا میکنه. باطن این دنیا چیه؟ آتیشه. حالا بازم بگو نفهمیدین، بازم اشکال نداره. چرا تو آیه قرآن میگید که اینا که پول جمع میکنن، بله، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقون فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. اینا که پول تو این دنیا جمع میکنن بهشون بشارت بده به عذاب علیم اگه چیه انفاق نکنن. بعد میگید که یوم تکوا، یه روز میاد که میزنن همین آتشا کجا؟ علاد جبوبه، میزنن تو پیشونیشون و ظهوره، تو کمرشون، تو پهلوهاشون. بعد میگن هازا ما کنستم، این همون چیزی بود که جمع کردی. دقت کنید صورتش یعنی چه؟ صورتش یعنی که آقا سجده یعنی در خدمت بودن. خوب دقت کنید، سجده در خدمت بودن. میگن ملائکه به انسان سجده کردن، یعنی ملائکه در خدمت انسانن. جن به شما، یا بگو ابلیس به شما سجده نکرد، یعنی هیچ وقت در خدمت شما نیست. حالا خوب داشته باشید، شیطان در خدمت شما نیست. شیطان پدر و مادرمون که حضرت آدم و حوا باشد، که گفت انی لکما من الناصحین، که پدرش ندارو بود به من و شما، که گفت لاحتکن ذریته، پدر ذریه‌اش در میان با ما دیگه میخواد چیکار کنه. اون که گفت میخوایم نصیحتتون کنیم و براتون میخوایم خوبی بیاریم، که اون بلا رو سرش آورد، به ما میخواد چیکار کنه؟ این شیطان نسبت من و شما، اما ملک در خدمت شماست. حالا خوب دقت کنیم، وقتی میگه به پیشونیشون میزنیم، یعنی تو یه عمر تو زندگی تمام وجودت در خدمت مال دنیا بود، تکیه گاه در مقابل همه با چی بود؟ مال دنیا بود. یعنی صورت همین ارتباط تو به دنیا میشد آتش قیامت. خب حالا مشخص شد، یعنی جنس دنیا جنس چیه؟ جنس آتشه. حالا این روایت هم داشته باشی، در روایت داریم خود الان دیگه فکر کنم دیگه خودتون میتونید روایت دیگه تفسیرش کنید، دست خودتون دیگه، ماهیگیری یاد گرفتید. نگاه کنید، در روایت داریم شخص وارد قیام در جهنم که قرار میگیره، فکر میکنه که این عذابش عوض میشه. همین که فکر میکنه عذابش عوض میشه، میگه این عذاب خیلی اذیت میکنه، فکر میکنه تا عذابش چی بشه؟ عوض بشه، عذابش عوض بشه، یه عذاب دیگه میاد و میبینه این عذاب انگار خیلی بده. دوباره فکر میکنه تا چی؟ این عذاب نباشه، یه عذاب دیگه میاد. بعد دوباره فکر میکنه که این عذاب نباشه، یه عذاب دیگه میاد. بعد مینقده هی فکر میکنه تا یه جایی میرسه میگه چی؟ میگه دیگه فکر نکنی. خب اگه فکر نکنی بازم تو کجاست؟ تو عذابش دیگه. حالا خوب دقیقا اینا تفسیرش بخوایم کنی، شما چجوری تفسیر میکنی؟ این همون صورت دنیاشه، این برای معضلات دنیاییش فکر دنیایی آورد. فکر با فکر دنیایی مشکلش هم میتونه چیکار کنه؟ حل کنه، دوباره مشکلش بیشتر شد. گفت نه، مشکل من اینه که ما خونه نداریم، وگرنه ما مشکلات با زنم حل میشه. خونه میخره؟ میگه نه، با دعواش که بیشتر شد. میگه نه، مالی که بچه نداره، سر زنم شلوغ باشد که هی به من نپره. بچه دار میشه، تازه یه موزل دیگه میاد، تازه میگه وای خاک به سر اون بچه آبرونو برد. یه کار کنیم همه شد دیگه، هی با فکرای دنیایی میخواد چیکار کنه؟ مشکل قبلیشا حل کنه. میگه خدا میگه بابا مشکل نه مال زنت بود، نه مال بچت بود، نه مال خونت بود، مشکل مال خودت بود که تو این عالم درست زندگی نکردی. خدا میفرماید که بابا همشون نیگرشون میداریم، نیگرشون میداریم. حالا دیگه آیه نگه بفهمید دیگه، دیگه مشخص شد دیگه، میفرماید چی؟ و بله آیه این بود یحشر اعداء الله ان النار، همون جا که جهت خودشون بود و همون جهتش خودشون به سمت نار بود، چون ذات دنیا چی بود؟ تمام وجهشون دنیا بود، هیچ وقت هم حاضر نبودن از این نگاه دنیاییشون چی بشن؟ خارج بشن. و هم یوزعون فهمیدن چی؟ ببینید پیدا کنید فهم یوزعون یعنی چه؟ نگر داشته میشن. یعنی چه؟ یعنی تو خود این ذات این بنده خدا چی بود؟ همین که فقط میخواست دنیا رو توجه کنه، به بعد غیبیش نظر نداشت، به حقیقت خودش نظر نداشت، خب میمونه تو جهنم. حالا بعضی ها تو همین زندگی دنیایی بحران پیدا میکنن. حالا صورت بعدی از اینجا داشته باشیم، من میخوام چون میخوام ردشم برم این سوره رو، میخوام تینش شبا تموم کنیم. اما اینجور که ما داریم میریم جلو فکر نمی کنم ما چند تا آیه دیگه بیشتر بریم جلو. میگه حتی اذا ما جاءوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون. میاد یه جوری میشه یه روز قیامت میشه که این گوشتون دیگه چی؟ چشماتون، پوستتون، همه اینا چیکار میکنن؟ شهادت میدن براتون. یعنی چه؟ چون این گوش بهت دادیم که منطبقه با آنچه که حق میخواست حرکت کنی توش، ازش بشنوی. چشم دادیم که اون چیزی که باید ببینه تو ببینت. این دست رو دادیم که اون چیزی که باید لمس کنه لمس کنه، کاری که باید انجام بده انجام بده. نبردی تو جاش قرار بدی، فکر نکنی که جهیدی و نتیجه گرفتی. یه روزی میاد که همه اینا شهادت میده. شهادت میده یعنی چه؟ شهادت در روز قیامت نیاز به زبون نیست، چون آیه قرآن میگه چی؟ الیوم نختم علا افواه. مردم تصورش اینه که ما این دستمون میگه من فلان کارو کردم، گوشم شده یه زبون در میاره میگه من این کارو کردم، چشام میشه. نه آقا، روز قیامت یوم شهادت، یوم تبل السرائر، همه چی رو میشه، یعنی وجود شهادته. اگه یه سگ تو کوچه رد شه بره، نیاز داره که بگه که ببخشید خانم و آقای من سگم. نه، وجودش وجود شهادته، وجودش نمایشه، همه اعمال نمایشه. میگه خب دقت کنی، دست و اعضا و جوارحش میپرن به جونش و قالوا لجلودهم لما شهدتم علیهم علینا، چرا دارین علی ما شهادت میدید؟ قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره و الیه ترجعون. ما رو خدا ناطقمون کرده. من میخوام برداشتم از این آیه خدمتتون بگم، یعنی اگر مطابق اون حقیقتی که این اعضا و جوارح بهتون داده شد همراهی نکردید، چون وجود همش مال حق بود، روز قیامت همه ابعاد خودت باهات درگیر میشد. یعنی میگن که فلانی با خود درگیری داره، دبا اصلش مال کجاست؟ حالا قیامت ظهور پیدا میکنه. الانم به وضعیت دیدیم که خودم درگیری داریم دیگه، میخوایم نبینیم دوباره میبینیم. این خوبه، کاش برسه آدم به یه جایی که حداقل از این حواسش بشه که خاک بر سر چه دیدی، هی به خودش توبه کنه. اما اینکه واقعا یواشاش دیگه اصلا اونو میبره توی مسیری استفاده میکنه، مسیر حقش نیست. حالا خداوند متعال فرمود پیغمبران رو مسخره کردید، یا حسرتا علی العباد ما یاتی من رسول الا کانوا به یستهزئون. مسخره کن به پیغمبرش هم فهمود پیغمبر اگه دارم تکذیبت میکنن قبلی هم تکذیب کردن، اگه مسخرت میکنن قبلی هم مسخره کردن، اصلا همیشه همینجور بوده. اگه من عاشق دیندارانه زندگی کنی همیشه مسخره شدیم. حالا چرا؟ چون مطابق طبع دنیایی نیست. اما بدونید این زندگی کار به جایی میرسید که تمام ابعادتون با هم دیگه درگیر میشید، تمام وجودتون با هم. بعدا میخواد صبر کنید، بچه و پدر که میریزن به هم دیگه، خانواده، آینده ای که آدم میخواد الان احساس و آرامش کنه، خودش با خودش درگیره، خودش با... حالا ظهور قیامتیش تازه بمونه. بله یه صلوات خط کنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجه. باشد این آیه، من بازم انشالله فردا شب بتونیم نتیجه گیری بازم با این آیه داشته باشیم. فقط حواسمون باشد خدا میخواست تو این عالم یه حقیقت رو تفصیل بده تا این من و شما رو وارد ولایت اللهی کنه. گفت سوره فصلت اومد تا چیکار کنه؟ من و شما رو وارد ولایت اللهی کنه. همین بحث رو میره جلو، بعد میگه میدونی برای چی بدبخت شدن بشریه؟ ریشه همه دقت کنید، ریشه همه بدبختیاران تو آیه 23 میفرماید تمام بدبختیشون یه چیز بیشتر نبود، اینا تفسیرشون از رب درست نبود. ذالکم ظنکم ظننتم بربکم فارداکم فاصبحتم من الخاسرین. همین بود که هلاکتون کرد و به کجا کشیدتون؟ کشید به جایی که از خسران زدگان شدید. من این کلمه رب را شاید اصل کربلا رو میخوام رو این رب بگم، یعنی برنامه‌ای که خدا داره و تمام تاریخ بشریت این جای رب رو درست نشناختن. علامه طباطبایی میفرمایند در همه طول تاریخ بشریت هیچ کس با خدای خالق مشکل نداشته است، همیشه با ربوبیت خدا و جلوه ربوبیت خدا که پیامبران است مشکل داشتن. حالا میشنیم آیا ما هم مشکل داریم یا مشکل نداریم؟ اون بستری که کار کشید به شهادت امام حسین علیه السلام را تا این یه حدی شناختین، الان میخواد اصل ریشه مسئله را توی تفسیر نگاه و عقیده انسان انشاءالله فرش خدمتون عرض خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على وعلى أولاد السلام قب همين كأزلب ما آه آه مي أفتنت طبيب زودتر از ما برا می افتند. آقا دو روز رفتم و با پای خیش برگشتم، همیشه کار گدایان به شام می افتند. مولا جان به ما نگاه بینداز که چشم سلطان هم گهی به غلام سیاه می افتند. امام حسین به غلامشون نظر انداختند، فرمودن جون برو من تو رو آزادت کردم. بعضی از نسخ نوشتن این جون غلام ابوذر بود، هدیه دادن به امام حسین، داریم امام حسین آزادش کردن. اما گوا جان من میخوام بازم نوکر شما باشم، خادم شما باشم. حضرت وقتی دیگه تمام شرایط آماده شد به جون گفتن جون تو برا ما خیلی خدمت کردیم، برو اینم مال، برو یه زندگی برا خودت داشته باش. افتاد رو پای ابی عبدالله، شروع کرد زار زار گریه کردن. حسین یه عمر منتظر این ساعت بودم، من کجا برم؟ من جز در خونه شما جایی را ندارم. حسین جال نکنه چون روم سیاهه، بدنم سیاهه، بوی تعفن میدم، میخوای منو از خودت دور کنیم. ابی عبدالله بلندش کردن، فرمودن و جان خدا صورتت رو نورانی کنه، خدا بوی تو رو طیب و خوشبو کنه. امشب بگیم یا صاحب الزمان انقدر گناه کردم روم سیاه شده،
مولا جان بوی تفال گناه تمام وجودم رو گرفتم، امشب یه نظری به من بکنید. شام جمعه اومدم در خونه حسین رو میزنم، یه موقعیم جون جنگید رو زمین افتاد، اصلا تصورش را نمی کرد حسین بیاد. تا چشمش رو باز کردید آقا سرش رو به دامن گرفتم. آج جان من کجا و دامان شما کجا؟ یعنی میشه اون لحظه آخر عمرمون امام زمان سرمون رو به دامن بگیرن. امام حسین همه شهدا رو زمین افتادن، اومدن سر اون شهید رو به دامن گرفتن. همین یه جمله فیض آمادن است، اما دلا بسوزه برا حسین فاطمه. میگه دیدم شم داره میلرزه، نامرد چی شده؟ میگه نمیدونم، یه صدایی میومد اون موقعی که سر حسینو داشتم جدا میکردم. غریب مادر